بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره، أؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نوراني إمام هادي عليه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارثا بیوارثا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، مرحوم جامعه اسلامی، متنعم باشن از این محفل. هر کسی یا حسین گفته و الان سر بر سینه تراب، بهرمند باشن از این محفل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. چند مقدمه کوتاه تقدیم میکنم، در ذیل اشاره میکنم به روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، وجود مقدس امیرالمؤمنین از خاتم الانبیا. بعد از این روایت هم اشارتی میکنم به یک سیره از سیره عملی و مشی عملی حضرت صدیق سلام الله علیها که در اوج ابتلا خطبه میخواند. صدر این خطبه مطلبی است که برای همه ما در زندگی الان درس ها به ارمغان می آورد. اما مقدمه، برای سلوک بی تردید انسان باید از دو مهم بهره ببره: یک، مراقبه، دوم، محاسبه. مراقبه بدین معنا که سرمایه هایی رو که خدا در اختیار انسان قرار داده، از این سرمایه ها استفاده حد اکثری بکنه. چند سرمایه رو ویژه خاتم الانبیا به ابوذر توصیه می فرماید که اغتنم خمسن قبل خمسن، قبل از این که این سرمایه ها رو از دست بدی مغتنم بشمور، قبل از این که بمیری قدر زندگی و حیاتت رو بدون، قبل از این که گرفتار بشی قدر فراغت بالت رو بدون، قبل از این که فقیر بشی قدر غنات رو بدون، قبل از این که در صحت و قبل از این که در بیماری قرار بگیری قدر صحت و عافیت بدنت رو بدون، و قبل از این که پیر بشی قدر جوانی تو بدون. نعمت حیات، نعمت فراغ، نعمت غنا، نعمت جوانی، این سرمایه های بسیار بالاییه که انسان باید این نعمات و استفاده حد اکثری ازش بکنه. محضر استادمون مشرف بودیم، حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی حفظه الله تعالی، این مرجع بزرگوار فرمودن عمرم رو در دو کلمه خلاصه میکنم: تقصیر و قصور. معلومه چنین فردی اهل مراقبه است، اهل محاسبه است. امام اعلی الله مقامه الشریف بنیانگذار این نظام مقدس فرمودند من میرم اما به دعای خیر شما نیازمندم و امیدوارم عذرم را در تقصیر و قصور بپذیرید. این ثمره مراقبه و محاسبه است که قسمت دومه. پس یک مراقبه، دوم محاسبه. محاسبه بدین معنا که انسان بشینه چرتکه بندازه، چقدر از خدا سن گرفتی، چقدر به سن تکلیف وارد شدی، از این سرمایه هایی که خدا در اختیارت قرار داده استفاده درست کردی. این یعنی محاسبه، محاسبه دقیق. انسان از نفسش حساب بکشه. از کارای جزئی و خوردم شروع میشه ها. هر شب انسان بشینه یه حساب کتاب بکنه. این ساعاتی که از روز ازم گذشت، توی این 24 ساعتی که سپری کردم، چقدرش در مسیر نفسه، چقدرش در مسیر بندگی خداست، چرتکه بندازم. یه وقت انسان به جایی نرسه ببینه دستش خالیه خالیه. آیت الله العظما بروجردی قدس الله نفسه و زکیه، ایشون دارن از دنیا میرن یه جمله این فرمودن، مرجع بلا منازع جهان تشیع، فرمودن دیدید عمرم تموم شد و کاری نکردم؟ شما با این همه خدمات، فرمودن اون حدیث معروف و که اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، عمل خالص انجام بدید که حسابگر دقیق دقیقه. باید انسان یک اهل مراقبه باشه، دوم اهل محاسبه. مقدمه دوم، ثمره محاسبه چیست؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودند من حاسب نفسه ربه و من غفل عنها خسره. کسی که اهل حساب و کتاب باشه سود کرده، و اگر کسی از نفسش حساب کتاب نکشه ضرر کرده، خسره. ثمره محاسبه دو مطلب بسیار مهمه، یک شکر، دوم استغفار. اگر انسان محاسبه کرد، دید از این سرمایه ها استفاده درست کرده، میگه الحمدلله و شکر نعمت نعمتت افزون کند. و اگر دید از این سرمایه ها استفاده درست و نکرده، میره در وادی استغفار، شکر و استغفار. از این سرمایه ها درست استفاده نکردم، میره در وادی استغفار. اگر انسان ها در حیات دنیاشون دقت بکنند، به خاطر عدم محاسبه است که انقدر ما مضطرب میشیم، انقدر استرس میاد قلب و وجود رو میگیره، آینده نگرانی میاد زندگی انسان رو تیره و تار میکنه. ولی اگر اهل محاسبه بود، انسان دید از سرمایه ها استفاده درست نکرده، میره در وادی استغفار. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، ثمره استغفار. یک، ترمیم گذشته. دو، ترسیم آینده. هر دوتاش منشأ قرآنی و روایی داره، نمیخوام واردش بشم، زمان میبره. ترمیم میکنه تمام خرابی گذشته رو. استغفار سوره نوح آیه 89 باید باشه. و ترسیم میکنه آینده رو، مسیر رو برای انسان هموار میکنه. تعجبه که کسی گرفتار میشه و دعا نمیکنه. میفرماید اگر دیدید از در و دیوار داره براتون بلا میباره، اضطراب و استرس و تشویش خاطر، نگرانی زندگیتون رو گرفته، میفهمد فعلیکم به دعا و تضرع الله. دعا کنید، تضرع کنید، بخوانید خدا را. بعد در ادامه خاتم الانبیا میفرماید و خیر الدعاء الاستغفار، بهترین دعا استغفاره.
مرتب داری راه میری میشینی تو راهی هر کاری میکنی استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اینم ثمره استغفاره. مطلبی بگم وارد روایت بشم. شیطان برای این که ما رو از مسیر خارج بکنه ابتدا ما رو از وادی شکر و حمد و ثنای الهی فاصله میده. با چه حربه ای؟ با این حربه که میاد داشته های انسان رو کم جلوه میده، نداشته های انسان رو زیاد جلوه میده. وقتی یه لیوان آب دستمون میدن نباید به اون قسمت خالیش نگاه کنیم. خدا رحمت کن حضرت آیت الله حائری شیرازی رو قدس الله نفسه و زکیه، از این مثال زیاد استفاده میکردن. نباید قسمت خالیش رو فقط نگاه کنیم، اون قسمت پرش هم ببینیم. اما شیطان میاد اون قسمت خالیه رو نشونه انسان میده، ببین چیزی نداری. به همین جهت بیشتر از این که آدم بره در وادی حمد و ثنای الهی میره در وادی قر، نق میزنه، شکرانه نعمات رو به جا نمیاره، کفرانه نعمت رو انجام میده، کفر میگه نسبت به نعمات، کفر میگه. سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17 شیطان از چهار موضع به ما حمله میکنه، من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. آخر آیه میفرماید تمام عباد رو از وادی شکر فاصله میدم، میره در وادی کفر، میره در وادی شکر، نعوذ بالله، شرک به خدا، کفر. ببین خدا با من چی کار کرده؟ ببین آدمایی که در مسیر دین نیستن اونا انگار زندگیشون بهتره. من که مرتب تو جلسم، من که نمازم به راهه، چرا انقدر باید مبتلا باشم؟ ابتلا لازمه ی رشده. من همه اینا رو عرض میکنم برای یه جمله از سیره حضرت زهرا سلام الله علیها که پنج ابتلا رو میگم. در اوج این ابتلا ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها مشکلات زندگی و بحرانهای زندگی رو چجوری مدیریت کرده. خب این تو زندگی ما امثال من نیست، در زندگی شما هست. در زندگی من و امثال منی که ناشکری غلبه دارد بر شکر، کفر میگن بعضیا، شکرانه نعمات رو به جا نمیارن. توجه به این سیره خیلی اهمیت داره. حالا ما نعماتی داریم، حمد الهی رو نسبت به این نعمات به جا میاریم. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن، قطب رابندی در کتابش آورده، مواعظ عددی یه قسمت چارتایی، یا پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمودن. پس این روایت امیرالمؤمنین از خاتم الانبیا مطلب رو بیان می‌فرماید که هر که صبح کند و چهار نعمت خدا را حمدش رو به جا نیاره می‌ترسم که نعمت خدا از او زائل گردد. چهار تا نعمت هممون هم داریم، اگر نداشتیم الان اینجا نبودیم. من یه تکمله ای بزنم به فرمایش سرور عزیزمون حاج آقای موسوی که جمله ای رو فرمودن. با این خاطره ما خودمون اینجا نیومدیم، ما خودمون اینجا نیومدیم. تو مسجد زیارت عاشورا میخوندن، آیت الله العظمى مظاهری استاد فرزانه ما حفظه الله تعالی تو محراب، صبح بعد از نماز صبح یه بزرگواری زیارت عاشورا میخون، به سلام رسید، السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد عرض کرد حسین جان سلام مستحب به جوابش واجبه. ایشون وقتی هر کی میخوند زیارت عاشورا رو این مرجع بزرگوار عشق میریخ. من خودم صفحه اول پشت سرشون بودم. یه وقت ایشون برگشت عقب یه نگاهی کرد به اون بزرگواری که زیارت عاشورا میخوند، با گریه گفت دیگه این حرفو نزنی. ها ما همه ساکت بودیم منتظر بودیم، بسیار ایشون شخصیت مؤدبیه. گریه میکرد و مؤدبانه فرمودن دیگه این حرفو نزنی یا هیچ وقت تو سلام نمیتونی از امام معصوم سبقت بگیری. حسین علیه السلام به تو سلام کرده اول صبح، تو داری جواب سلام به ابی عبدالله میدی. ما رو آوردن، نگاه به قلب و وجود کردن. ما غرق نعمتیم، نعمات زیاد داریم، شکر این نعمتهایی رو که داریم به جا بیاریم، با چشم بینا چشممون مسلح بشه چه نعمتی خدا در اختیار ما قرار داده، چه نعمتی. یکی از رفقا هفته گذشته پای منبر ما بود، چهارشنبه یا سه شنبه این هفته، نه هفته قبل، سکته کرده، الان تو بیمارستانه. دکترا میگن میخوایم به هوشش بیاریم اما نمیشه، فشار به مغز میاد. دوبار جراحی قلب شده تو همین چند روزه. توجه میفهمید؟ خدایا به آبروی مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها، هر کی تو این بیمارستانا اسیره، بیماره، هر کی تو خونه بیماره، جانبازا، شیمیایی یا قطع نخاعی، خدایا ببخشید بی مقدمه میگم، به مریضه خانه علی تو رو قسمت میدیم، از سائل لباس عافیت بپوشان. ما نسبت به نعمات شاکر باشیم، قدر نعمت ها رو بدونیم. و این چهار تا نعمت: یک، الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی امیان القلب. حمد الهی رو به جا میارم که خودش رو به من شناسوند و قلب من مبتلا به تاریکی و مردن نشد. بعضی قلبا مردن، ولی قلب باید زنده باشه. چجوری؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پدر مادرها مواظب باشین، پسری مؤمن و متدین اومده خواستگاری دختر اما از جهت مالی چیزی نداره، پدر دخترشو به این پسر نداد، رد کرد. یه پسر دیگه اومد، دین و ایمان، متزلزل و سست اما متمول، پولدار. گفتن آقا این پسره پسر با ایمانی نیست. گفت خدا ایشالله هدایتش میکنه. دختره با ادب برگشت گفت بابا خدای هدایت با خدای رزق فرق میکنه؟ این یعنی قلب طرف زنده است. راجع به اون پسر میگی، ردش میکنی، میگی چیزی نداره، خدا نیست؟ نمیگه خدا شما ازدواج کنید، فنکحوا الایاما، رزق و من خدا میدم، پناه میبریم به خدا از این حرفی که خیلی میشنویم این روزا، خیلی میشنویم. آقا ناخواسته خانوم باردار شده، اضطراب و استرس در دل زن و مرد به وجود اومده. آقا ما مشکل معیشتی داریم، نمیتونیم. من به یکی هفته گذشته به من زنگ زده بود، گفتم دو تا بچه داری، اون دوتا رو خودتون خواستید، اینو خدا خواسته. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، من و تو واسطه رزقیم، علت العلل بر رزق خود خداست، به اون واگذار کن. سوال میکنن آقا سقط کنیم؟ زندگی ها به آتیش میکشه. اونایی که اهل سقط جنینن و جنین رو سقط کردن، مرتکب قتل شدن و اینا بدونن روی خوش تو زندگی نمیبینن، نمیبینن. الحمدلله الذی عرفنی نفسه، خدا رزق ما دست خداست. من به یه جانباز قطع نخایی درس داشت برا من، گفتم محضرتون یه بار، بهش گفتم ناراحت نیستی؟ بالغ بر 30 سال، رو تختی نه رو ویلچر. گفت وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ وقتی خدا میخواد من اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ خبر شهادت پسرشو براش بردن، تازه از کربلا اومده بود. بعد دید چند نفر دیدنش اومدن، اونایی که دیدنش اومده بودن از ذاکرین و مدده های مشهد بودن. گفتن خدایا چجوری بهش بگیم پسر طلبه به شهادت رسیده. بعد خودش گفت آقا میشه یه روزه برا من بخونی؟ چون اونا مداح بودن. میگفت شروع کردیم سلام دادیم گفتیم حاجی تو تازه از کربلا اومدی تو روزه بخون. اتفاقا خودش شروع کرد زد و روزه علی اکبر خون. روزه رو که خون بعد تو روزه برگشت گفتش که حالا تو بخون حاج احمد. ایشون میگه منم شروع کردم به خوندن گفتم که حاجی تو روزه بهت بشارت بدم حسینت شهید شد. اسم پسرش حسین بود. اشکاشو پاک کرد گفت راست میگی با همین سادگی اما قرص. گفت حاج خانم بیا ببین حاج احمد چی میگه. گفت میگه حسین شهید شده. گفت من گفتم مادرم الان پس میفته. مادرم اومد گفت تو رو امام رضا راست میگی فدای علی اکبر حسین. چهار تا دیگه داره اما این یعنی بیداری قلب. این یعنی بیداری قلب. دوم الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلی الله علیه. حمد الهی رو به جا میارم از امت پیغمبرم. از امت پیغمبر بودن لازمش اعتراف به ولایت علی ابن ابی طالبه. خدیجه کبرا شهادتین رو جاری کرد. پیامبر اسلام فرمودن که خدیجه جان اگر میخوای ایمانت کامل باشه باید اقرار به ولایت علی هم بکنی. همون ابتدای کار. کم نعمته؟ ما امت پیغمبریم. یه بشارت بهتون بدم امت پیغمبر، پیغمبر ما دارن از دنیا میرن دغدغه امتشو داره. خطاب رسید ای پیغمبر خدا میگه ولسوف یعطیک ربک فترضا. انقدر روز قیامت از گناهکارای امت بهت ببخشیم که خودت راضی بشی. این کمه؟ من از امت پیغمبرم الحمدلله. پیغمبر دغدغه ما رو داره. روز قیامت وقتی آتش جهنم بلند بشه تمام پیغمبرا میگن رب به نفسی، خدای خودم. همه میگن رب به نفسی، فقط یه پیغمبر بیرق بلند میکنه رب به امتی، رب به امتی. اونم پیغمبر ماست رحمت للعالمین. الحمدلله الذی جعلنی. خدایا من تو رو شکر میکنم، حمد تو رو به جا میارم از امت پیغمبرم. سه، پس این چهار تا حمد رو یادمون نره صبح به صبح انجام بدیم. اولیش خدایا تو را حمد میگویم که معرفت تو در قلب من قرار دادی. اول صبح بلند میشم میگم توکلم بر تو، بیرون میرم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، قلبم نمرده. دوم الحمدلله از امت پیغمبرم. سوم الحمدلله الذی جعلنی جعل رزقی فی یدیه. الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدیه ولم یجعل رزقی فی عید الناس. رازق ما کیه؟ خدا. خدا. حمد الهی رو به جا میارم که رزقم و دست خودش قرار داد. رزقم دست اوست و رزقم و دست شرار خلقش قرار نداد. خود خدا میگه من رزق تو میدم، رازق اونس. مولای یا مولای انت رازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا. لذا امیدوار به احدی جز خدا نباش. دست تو جلو احدی جز خدا دراز نکن. رزق دست اوست. من حیث لا یحتسب برامون میرسونه. از جایی که فکر نمی کنی برامون میرسونه. اعتماد کنیم به خدا. اعتماد کنیم. تو بندگی منو بکن ببین ابواب رزق به رود باز میشه یا باز نمیشه. از جایی که اصلا فکرش هم نمی کنه آدم. الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدیه ولم یجعل رزقی فی عید الناس. و چهارمین مورد الحمدلله الذی ستر ذنوبی و عیوبی. حمد الهی رو به جا میارم عیبای منو پوشوند، گناهای منو ستر کرد. ولم یفضحنی بین الخلایق. بین مردم منو مفتزهم نکرد، آبرومو نبرد.
مردم اگر بدونن من چقدر گناهکارم، چقدر عیب دارم، جواب سلام منو نمیدن، چه برسه این که بخوان پای منبر من بشینن. یه نفر الان یه عیبی از من ورداره تصویر بگیره تو عالم پخش میکنه، عیب دیگری رو بپوشونیم. خدا میگه اگر عیب برادر مؤمنت رو فاش کردی آبرو تو میبرم. این کارو نکنیم. خدا ستار العیوب، خدا یا ممنونتم عیبای منو پوشوندی، گناهای منو پوشوندی و منو بین مردم مفتزه هم نکردی. این حمد و ثنای الهی. حالا پس باید اهل حمد باشیم. برم تو اون سیره حضرت زهرا عرضم رو جمع بکنم. زهرای مرضیه سلام الله علیها 5 تا ابتلاء سنگین متوجهشه.
یه دونه از این ابتلاعات بسه که انسان از وادی شکر خارج بشه. 5 تا ابتلاء سنگین.
1. فقدان پدر. خیلی داغ پدر برای فاطمه سنگین بود. می اومد گریه میکرد. گریه میکرد. الله اکبر. گریه میکرد. می اومد تو احد گریه میکرد. می رفت تو بیت الاحزان گریه میکرد.
1. فقدان پدر خیلی داغ داغ سنگینیه، خیلی سنگین. اومد کنار قبر پدر اشک ریخ، بیحال شد. اومدن دورش، زنا گرفتن به هوشش آوردن. بابا یا رسول الله رفعت قوتی. بابا ببین قوتم رفته. اونم در ظرف زمانی کوتاه. بابا قوتم رفته. پک 1. فقدان پدر. 2. قربت همسر. قربت علی ابن ابی طالب.
فاطمه جان چرا داری گریه میکنی؟ علی جان شنیدم مردم مدینه به تو سلام نمی کنن. قربت همسر.
3. قربت امیرالمؤمنین. 2. قربت همسر و شوهرشه. 3. قربت امیرالمؤمنین به ما هو امیرالمؤمنین. زهرای مرضیه میفرماید لا تصلی علی امه نقضت عهد الله و عهد ابی. کسایی که نقض کردن عهد خدا و عهد رسولشو راجب امیرالمؤمنین من، راضی نیستن به من نماز بخونن. این امتی که حق علی ابن ابی طالب رو از بین بردن، اومد تو مسجد خطبه ایراد کرد، یه قسمت و یه خطش راجب بحث فدکه، بقیهش راجب چیه؟ راجب قربت امیرالمؤمنینه. راجب قربت امیرالمؤمنینه. زهرای مرضی از خودش چیزی نگفت، قربت امیرالمؤمنین به ما هو امیرالمؤمنین. کسی اومد کنار بیبی عرض کرد بیبی جان چرا گریه میکنید؟ فرمود قربت علی رو نمیبینید؟ برای حقانیت علی مطلبی داری؟ ناله زهرای مرضیه بلند شد. انسیتم یوم قدیر خم، روز قدیر رو یادتون رفته؟ اینم قربت امیرالمؤمنین. 3. یا صاحب الزمان ببخش. تنزل شأن و شخصیت بیبی در جامعه. خیلی شأن بیبی رو آوردن پایین. در حد یک انسان معمولی. مگه زهرا کیه؟ یه زنی مثل همه زنا. مگه این خونه کیه؟ یه خونه مثل همه خونه ها. از فاطمه شاهد میخوان. من باز کنم، اینو خدا میدونه از هر روزه‌ای سنگین تره. از زهرای مرضیه شاهد میخوان. یعنی شأن دختر پیغمبر رو اینقدر آوردن پایین، اینقدر آوردن پایین. جرأت میکنن بعد از این که علی دفن کرد فاطمه رو، بلند میشن معول ور میدارن میارن چیکار کنن؟ قبر رو نبش کنن، قبر ناموس خدا رو. اینقدر شأن بیبی رو میارن پایین در حد یک انسان معمولی. و 5 ابتلا، ابتلاعات جسمی حضرت. فقط شما بشنوید دیگه، با صورت، با چشم مبارک، با سینه مبارک چه جنایتی کردن. ولی این همه ابتلا، سیره حضرت اینه، با این همه ابتلا و گرفتاری که بی بی دارن و وقتی میان خطبه میخونن مقتدر و محکم حمد الهی، ثنای الهی رو به جا میارن. حمد الهی رو به جا میارن. اگر میخواید گرفتاریاتون تمام بشه، دوباره عرض میکنم، اگر میخواید گرفتاریاتون تموم بشه، در اوج ابتلا و گرفتاری تأسی کنید به سیره زهرای مرضیه، اهل حمد الهی باشید. خدای گرفتارم اما نعمتم به هم زیاد دادی، یادم نره، فراموش نکنم، خودت رو به من دادی که قلبم روشن شده. یک، چهار تا مطلبی که عرض کردم، خدایا از امت پیغمبرم. سوم، رزقم و دست خودت قرار دادی. چهارم، آبروم رو نبردی و منو پیش مردم مفتزه هم نکردی. خدایا توفیق بهره بردن از معارف فاطمیه رو به همه ما کرامت بفرما. اما آقا من اومدم دلا رو دو جا برده بودم، بعد یه روزه شنیدم، یه خورده نشستم اونجا. من میخوام جوری عرض بکنم که نمیخوام بگم درستی یا غلطه، من اصلا تو این فضا نیستم، اندازه این حرفام نیستم، اما روزه داغ میخواید بشنوید. روزه عمه سه ساله ما رو خوندن قبل از این که من بیام، اینو عرض میکنم، بعدم میریم فاطمیه، یکی دوتا عرض میکنم، ایشالله جلسه رو تفویض میکنم. اما از حضرت رقیه سلام الله علیها یه مطلبی گفتن، من شنیدم از بچه های معراج شهدا، گفتن خانواده شهید دارن برای دیدن یه شهید مدافع حرم میان، بدن این شهید آوردن بیرون گذاشتن، دختر شهید اومد کنار این بدن، اومد کنار بدن، گل دستش بود، گلا رو قشنگ دور صورت بابا پرپر کرد و چید. نشست بابا حرف زد، بعد آخرش دیدن خم شد، لباش رو لبای بابا گذاشت، یه بوسه زد و رفت. می گفتن بعدها خبر گرفتیم، گفتن از وقتی از معراج برگشته حتی تو تشییع باباش هم نتونست بیا، تو تب داره می سوزه دختر. شهید مالامیری، طلبه فاضل، تو یه جلسه یادواره شهدا بود تو یکی از دبیرستان‌ها که بچه‌های ما اونجا درس می‌خونن، بعد ایشون اومده بود خاطره میگفت برای دخترها، برای دانش آموزا، منم به عنوان یکی از اولیا نشسته بودم. برگشت گفت وقتی که همسرم از به شهادت رسید، رفتم با مشاوره صحبت کردم چیکار کنم که یه جوری باشه بچه‌ها آسیب روحی نبینن. همسرم که شهید شد، خب بچه‌ها خیلی کوچیک بودن، مدرسه هم نمی‌رفتن، به نام فاطمه و بشرا. بعد اون مشاور گفت هر چیزی که بچه‌ها رو یاد بابا میندازه به حداقل برسون تو خونه، به حداقل. منم هر چی که بچه‌ها یادشون میافتن از جلوی چشم بچه‌ها دور کردم. یه روز عده‌ای برای دیدن ما اومده بودن، یه عکسی از همسرم آوردن، عکس قدی زیبایی بود، کنار اتاق گذاشتن. این عکسی که گذاشتن، مهمونا صحبت کردن، بلند شدن رفتن، نگاه کردم دیدم بچه‌هام سرخ شدن، اومدم دیدم تب کردن، بچه ها تب کردن. لا اله الا الله. سه روز تو تب می سوختن، بیمارستان، دکتر، سرم، آمپور، پاشوره، جواب نداد. بعد یهو یاد حرف مشاور افتادم، گفتم نکنه این عکس، عکس رو برداشتم بردم تو اتاق گذاشتم، در رو بستم، اصل اون روز تب بچه ها اومد پایین. توجه میکنم. شهید مجید عسکری جمکران، من هر وقت یادم میاد فیلمشو دیدم اصلا میریزم. من شهید مدافع حرمه، چهار تا بچه داره، بچه کوچیکش 6-7 سالشه، از هر دو چشم نابینا. بعد اومد بالین پدر، خب بچه نابینا بود دیگه، اومد بالین پدر، خدا میدونه من اصلا فیلمشو هم تو ختمش هم تو چلش خودم سخنرانی کردم، اصلا ریختم به هم، دیدم این بچه نابینا دستش رو صورت بابا گذاشته، خدا رو شکر طرف راست رو لمس نکرد، فقط طرف چپ، چون طرف راست پر ترکش بود. اون دوتایی اولی که عرض کردم، یکی با دیدن بدن پدر، یکی با عکس بابا، وقتی میبینن تب میکنن. مجید وقتی که بچهش دست به صورت کشید اصلا همه رو منقلب کرد. پس تعجب نکنید یه بچه با دیدن عکس بابا یا بدن بابا تب میکنه، اگر یه بچه با دیدن سر بابا دق کرد شما تعجب نکنید. میگن قدیما تو حرم بیبی یه قفسه بوده، دکوری بوده، توش اسباب بازی میذاشتن. با زبان بی زبانی میخوام میگن نامرد مردم شما، اگه یه دختر بهانه بگیره او رو با اسباب بازی سرشو گرم میکنن. کجا رسم سر بریده بذارن؟ بعد پسر مجید عسکری که اومد دست گذاشت، هی میگو بابا، معلوم بود شناخته.
بمیرم تو خرابه سر رو گذاشتن، چراغی که نبود، روشنی که نبود. این بی بی دست کشید، دید یه سر بریده است.
بعد رو کرد به عمه جانشون، گفت عمه جان ما حاضر رأس، این سر بریده کیه؟ یعنی رقیه سر بریده بابای خودشو نشناخ. چرا نشناخ؟ من یه چند تا دلیل میگم، ولی دلیل اصلیشو نمیگم. دلیل اصلیش تو محرم، اونم تو محرم خدا میدونه نتونستم، زبونم باز نشد. اما دلیل تو حاشیه میگم. سر بریده رو جلو دختر میذارن، دختر سر بریده بابای خودشو نمیشناسه. چرا؟ خب سری که 40 منظر زیر آفتاب داغ بوده. یک سری که ببخشید یا صاحب از زمان، سری که چند بار از بالا نیزه رو زمین افتاده. میتونی بشنوی داد نزنی، بشنو داد نزن. سری که چند بار زیر پای اسب و قاتلا رفته. بگم بازم برات، سری که چند بار مورد هجوم سنگ قرار گرفته. فقط یکیش اینه، یه زن ملعونه یه سنگ ورداش خورد تو دهن ابی عبدالله، سر از بالا نیزه رو زمین افتاد. دلیل اصلیه رو نگفتم ها. یکی دیگه براتون بگم، تا حالا هیزم روشن کردی؟ تا آب نریزی میگن آتیش زیر خاکستره. بیایید دعا کنیم اون شبی که سر حسین در تنور خولی بوده، زن خولی اون روز تنور رو روشن نکرده بود، چی از این محاسن و سر میمونه؟ اما دلیل اصلیشو اگر خواستی باید بری تو مجلس عبیدالله. اون ملعون یه کاری با این سر کرد، یه کاری با این سر کرد، یه کاری با این سر کرد. بگم رزق فاطمیم و بگیرم. تو این ایام هم هر کجا رفتید یاد ما کردید، برای ما هم دعا کنید. اگه یاد این روزه افتادید، حدود 30 سال قبل بود تقریبا، تو حرم یه بزرگواری منبر رفته بود، حرم اصل معصوم سلام الله علیها، به نام حضرت آجه های میریزدی. الان هم هستن و در قید حیاتن. من پای منبرشون بودم، یه روزه خوندنشون. بعد من خیلی ریختم به هم، ولی فوری متهم نکردم چه روزه خوندی، سند دارد یا ندارد. گفتم میرم اول تحقیق میکنم، پیدا کردم که هیچ، پیدا نکردم میرم از خودشون میپرسم. بعد ایشون یه جمله‌ای گفتن که یه آقایی تو جلسه منبر رفت، گفتش که بالای منبر روزه کوچه رو خوند. اون ملعون اومد تو کوچه جلو مادر ما زهرا رو گرفت. بعد لا اله الا الله جسارت کرد به صورت مادر ما زهرا، و با این جسارت والله احمرت عینها، خون چش فاطمه رو گرفت. خب ایشون بالا منبر میگفت تو اون جلسه یه عالمی بلند شد گفت آقا اینو اینجوری بگو، وقتی اون ملعون تو صورت زهرا زد والله احمرت عینیها، هر دوتا چشما رو خون گرفت. من ریختم به هم، خیلی ناراحت شدم، شروع کردم تحقیق. تا کتاب بهجت و قلب المصطفی الانم تو ماشین دارم، میخواستم متن رو بیارم از رو بخونم نشد. بهجت و قلب المصطفی یه نامه یه ملعونی به معاویه مینویسه، نامه مبسوط، دو تا نامه است، نامه مبسوط. تو نامه داره به من خبر دادن از طرف اولی، بیا که من برگه فدک رو نوشتم دادم دست فاطمه، برو ازش بگیر. میگه اومدم تو کوچه، دیدم فاطمه تنهاست، جلوی فاطمه رو گرفتم. من مخصوصا آروم میگم چون میدونم شماها اهلش نیستید که بشینید و نگاه کنید، من آروم میگم. خدا میدونه آقا، به حضرت زهرا سلام الله علیه من روزه امام حسین راحت میخونم، ولی روزه حضرت زهرا خدا میدونه قلبمو به درد میاره.
چرا؟ چرا؟ تماشاچی نباید باشی، چون هر کجای روزه حضرت زهرا رو بگیری ناموسیه.
یه وقتی یه اتفاق برای داداشت میفته، برای بابات میفته، برای خودت میفته، کسی میپرسه همشو تعریف میکنی، ولی یه وقت یه اتفاق برای ناموست میفته، هر کی ازت میپرسه میگه به خیر گذشت، رد شو. ولی این روزا که نمیشه رد شد آخه، این روزا نمیشه رد شد. یه حرفایی هم هست مال این جلسه است، نباید جای دیگه نقل بشه. بعضی دوستان دارن تصویر برمیدارن، طوری نیست، من مخالفتی ندارم، ولی یه حرفا مال این جلسه است. تو حرارت داخل جلسه رو برای کسی بذاری نگاه بکنه، خب شاید اصلا خندش بگیره، چون تو فضا نیستن. توجه، یه چیزایی مال تو این جلسه است. میگه اومدم تو کوچه جلو حضرت رو گرفتم، امام زمان ببخش، میگه جلو حضرت رو گرفتم، گفتم برگه فدک رو بده، فاطمه امتناع کرد، یه قدم به سمتش رفتم، فاطمه یه قدم به عقب رفت. روزه خودتو بخونم داد بزنی، الهی هیچ وقت نامحرمی جلو ناموستو نگیره، الهی هیچ وقت جای پنجه نامحرم رو صورت ناموست نبینی، جوون الهی هیچ وقت نبینی مادرت رو زمین خورده چون یه بی حیایی. چی میخوای دیگه؟ من یواش میگم تو داد بزن، صدا منو نشنوی، چون خجالت میکشم از امام زمان، روزه ناموسشو دارم میخونم. دیدم فاطمه عقب رفت، یه قدم به سمت زهرا برداشتم، چنگ زدم، برگه فدک رو گرفتم، آب دهن انداختم تو این برگه، برگه رو پاره پاره کردم. خب نامرد گرفتی، برگرد، برگرد. دیدم فاطمه تنهاست، کینه علیرم که به دل دارم، منو ببین و داد بزن، منو ببین و داد بزن، کینه علیرم که به دل دارم. میگه معاویه، با دو دستم به دو طرف صورت زن، دو تا چشم زهرا رو خون گرفت،